بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من با توجه به اینکه عنوان نشستم بحث مهدویت هست و در شهرستان تالش در محضر برادران و خواهران شیعه و سنی هستیم، به نظرم آمد که مهدویت رو از منظر اجماع اسلامی، اجماع مسلمین بررسی کنیم. یعنی اینکه برخلاف اینکه بعضی از مستشرقین ابتدا گفتند و بعد دیگرانی هم به این مسئله دامن زدند که مهدویت یه اختراع شیعی است و یک ابداع فرقه است، یه مقوله اسلامی نیست، و حتی بعضی فراتر گفتند که اساساً مسئله منجی موعود و منجی آخر الزمان یه مفهومی است که از ادیان قبل برگرفته شده، از مسیحیت، از یهود، از اهدین، کتاب مقدس و دیدگاه های اونها. من امروز سعی میکنم تو این فرصت به مدارک اجماعی اسلامی، از جمله مدارک برادران اهل سنت در باب مسئله مهدویت، یه اشاره اجمالی بکنم. تحقیقات متعددی به خصوص در سالهای گذشته، سالهای اخیر شده راجع به بحث تطبیقی در باب مهدویت که حالا کتاب‌ها و آثاری هست، من دوستانی که مایل باشن اونها رو ارجاع میدم که اون منابع رو ببینن. من با یک گزیده از اونها رو اینجا خدمتتون عرض میکنم که پاسخ به دو سوال یا ابهام یا دو اشکال باشه. یک، این که آیا مهدویت و مسئله منجی آخر الزمان یک ایده شیعی و فرقه است یا یک اجماع اسلامی است. و پاسخ دوم این که اگر مسئله مهدویت، حالا مهدویت رو به کار نبریم، مسئله موعود آخر الزمان، منجی بشریت و موعود الهی در سایر ادیان قبل از اسلام آمده باشد، در متون مقدس نه فقط هم مسیحیت و یهود بلکه تقریبا همه ادیان و فرهنگ‌های دینی در شرق و غرب عالم به شکلی به این مسئله اشاره شده باشه، آیا این یه پوانیه به نفع مسئله مهدویت یا یه تشکیکی است در مسئله مهدویت؟ دقیقاً استفاده که باید از این مطلب کرد اینه که پس معلوم میشه مسئله اینقدر جدی و واقعی است و اینقدر ریشه‌ای و ضروری است که نه فقط بین مسلمانان بلکه بین پیروان همه ادیان جهان در شرق و غرب عالم مسئله منجی آخر الزمان یه وعده الهی تلقی شده و این انتظار یک انتظار جهانی و فراتاریخی است، یعنی محدود به قوم خاص، تاریخ خاص، مذهب خاص، دین خاص نیست. اگر در ادیان دیگه هم آمده قبل از اسلام، نشون میده که این مسئله اختراع مسلمین هم نیست، همطور که اختراع شیعه نیست، اختراع اسلامی هم نیست. نکته دوم این که کسانی کوشیدند، البته به خصوص بین شیعه، به خاطر گاهی مثلا بعضی مظالم تاریخی که در حق پیروان اهل بیت شده و در طول تاریخ معمولا قتل عام شدن، ترور شدن، کشته شدن، اینها کسانی تلقی صرفا شیعی از مهدویت بین خود شیعه خواستن بکنن، که مثل این که ایشون که خواهد آمد میخواد به یک مذهب خاص از بین مذاهب و به یک دین خاص از بین ادیان به پیروانشون یه حق اضافی بده نسبت به بقیه، و مظالم تاریخی که در حق پیروان یک دین یا پیروان یک مذهب از یک دین شده اون رو میخواد جبران کنه. مثل که تلقی اینطور شده که ایشون که میاد، تا قبل از اینکه ایشون بیاد مثلا شیعه در دنیا تحت ستم و شکنجه و کشتار و ترور، و هنوز هم میبینید دیگه همه جا ترور و بمبگذاری و کشتار و اینا، ایشون که بیاد دیگه شیعه شروع میکنه از همه بقیه ادیان و مذاهب و اینا انتقام میشه که میخواد بگیره. اینم یه تلقی نادرستی است که البته منشأش یک ظلم تاریخی است، ولی این تلقی و این تفسیر از مهدویت تفسیر درستی نیست، تفسیر اهل بیتی از مسئله مهدویت نیست، بلکه در منابع ما و همینطور در منابع برادران اهل سنت و همینطور در منابع بعضی دیگر از ادیانی که به شرک آلوده شدند و مسئله منجی آخر الزمان به خرافاتی آلوده شده در اون ادیان هم، همونطور که بین خود مسلمین هم گاهی اتفاق افتاده. اما در این حال در همه این منابع اشاره شده که مسئله مهدی مسئله عدالت جهانی است، یعنی همه بشریت به همه حقوقشون برسند و نه فقط حقوق مادی بلکه حقوق معنوی هم. چون بعضی فکر کردن ایشون که بیان قرار بیاد نان و مسکن و روغن و بهداشت و اینا رو در دنیا مساوی تقسیم بکنه و بس. عدالت فکر کردن صرفا یک تعریف مادی داره. بله عدالت قطعا مادی هست، اما فقط مادی نیست. در باب مهدویت یک نگاه اینا بودش که بیشتر ابعاد سیاسی، اقتصادی، قضایی، اجتماعی است که بعضی ممکنه فکر کنن اینا نیست، از این جهت اینا رو عرض کردیم. بعضی ممکنه فکر کنن فقط همینا هست عدالت. نه، مسئله مهدویت بالاتر از این حرف هست. مسئله ربط پیدا میکنه به مسئله ولایت و خلافت الهی. من فقط به عنوان نمونه نظر باز بعضی از مفسران سنی و شیعه رو در این باب عرض بکنم که از منظر عرفان نظری به مسئله خلافت و ولایت، خلافت اللهی نگاه کردن. بعضی از مفسرین و عرفاء مسلمان، چه شیعه چه سنی، یعنی از ابن عربی اهل سنت بگیرید تا بعضی از عرفاء شیعه، که اینا وقتی که در باب آیات خلافت حضرت آدم علیه السلام، خلقت آدم علیه السلام و خلافت الهی حضرت آدم بحث کردن، اشاره میکنن با استناد به بعضی روایات و با یه بحث مفصلی که اینجا فرصت نیست، من فقط اشاره دارم میکنم، نمیشه شکافت مسئله رو کلا. میگن اون وقتی میگن قرآن میفرماد آدم مسجود فرشتگان شد، درسته که آدم علیه السلام شخص حضرت آدم مسجود قرار گرفت، اما دو تا نکته رو باید توجه داشت. یک، خود شخص مسجود نیست، حضرت آدم نشانه است، نشانه قبله حقیقی است، نه اینکه خودش مسجود باشه. همونطور که کعبه نشانه است، یعنی ما وقتی به سمت کعبه داریم سجده میکنیم که در واقع برای اون سنگا سجده نمیکنیم که، والا فرق ما با بت پرستا چه خواهد بود؟ خب مشرک و بت پرست جلوی بت سنگ و چوب سجده میکنه، ما هم به سمت کعبه، اونم سنگ دیگه، عملا ما فرقی نخواهیم داشت با اونا. کعبه فقط یک نشانه است، یک سمبوله، و الا خود او سنگ ها که بارها عوض شدن در طول تاریخ، میدونید این سنگ ها که نبودن، او سنگ ها عوض شدن، او کعبه که حضرت ابراهیم ساخته که این نیست، او کعبه که زمان پیامبر شد که این نیست، سنگ هاش عوض شده، ارتفاعش عوض شده، پارچه هاش، هیچ کدوم از اینا اونا نیست. مسئله نشانه است. ما در واقع وقتی به سمت کعبه سجده میکنیم، در واقع بس برای خدا داری سجده میکنی، نه برای او سنگ ها. این مفسرین بحث میکنن وقتی که خداوند فرمود فرشتگان جلوی آدم علیه السلام سجده کنن، نه اینکه برای آدم سجده کنن، در واقع برای خدا سجده کنن، آدم هم نشان است. این یک. دوم اینکه اینجا میگن که شخص حضرت آدم مسجود شد، اما در واقع مقام آدمیت و شخصیت حضرت آدم، شخصیت توحیدی که خلیفت اللهی آدم مسجود فرشتگان قرار گرفت و اون مقام با حضرت آدم شروع میشه اما با حضرت آدم ختم نمیشود. مراد از آدمی که مسجود فرشته هاست شخصیت، فقط شخصیت حقیقی حضرت آدم نیست، شخصیت حقوقی و اون مقام انسانیت توحید الهی اوست که در درجه اول این مقام متعلق به پیامبر اکرمه، متعلق به اهل بیت پیغمبره. بقیه انبیا و اولیا از شاگردان پیامبر در مقام معنوی حساب میشن ولو قبل از پیامبر آمده باشن، چون به لحاظ رتبی در مقامات بعدن، اینا مظاهر پایین ترن از کمالات اونها. اونی که مظهر کامل خداونده است، کمالات الهی است، پیامبر اکرمه و اهل بیتش و امروز امام زمان سلام الله علیه. اینی که عرض میکنم مفسرین و عرفاء سنی و شیعه هر دوی رو میگن، یعنی شما از جناب ابن عربی و امثال او که از بزرگان عرفان نظری اهل سنتن، ببینید راجع به حضرت مهدی همینو میگه، میگه خلیفت الله اوست، همون مقامی که حضرت آدم داشت حضرت مهدی داره و تمام عالم تکیه داده به مهدی، به ولایت. این حرفیست که مفسر و عارف سنی میگه و شیعه مفسرینی که از منظر عرفان نظری بحث کردن شیعه، اونم همین دیدگاه رو دارن. معنیش اینه که تنها راه تکامل مسیر انسانیت، فرشته و غیر فرشته بخوان به کمال نهایی برسن باید اصول کلی آدمیت رو تأمین بکنن و این اصول از کانال انسان به کمال برسن و انسان هم از طریق انسان کامل به کمال برسه. اون جایی که به تعبیر حافظ میگه اون جایی که طینت آدم رو مخمر میکنند اون میخانه عشق و ولایت الهی است و فرشته هم باید اونجا تسبیح خداوند رو بگه تا تسبیحش حقیقتا تسبیح باشه. یعنی فرشتگان، حافظ میگه فرشتگان هم فهمیدن که خودشون ظرفیت اون می توحید، عشق توحیدی و وصال رو ندارن، وصال تام رو، باید از پیمانه آدم مدد بگیرن و کمک بگیرند. و اینجا موجودات ملکوتی هم مثل موجودات عالم دنیا به همین اندازه اونا هم محتاجن به آدم علیه السلام و به مقام پیامبر و به مقام ولایت آخر الزمان، ولایت مهدوی. اینا که دارم عرض میکنم دارم این عبارات و عرض کردم مفسرین و از حوزه عرفان نظری سنی و شیعه رو دارم عرض میکنم که در این بین ابلیس برتری انسان رو و صلاحیت او رو، آدم رو دانست، ولی حسد و کبر مانع شد که تسلیم بشه و تمکین بکنه، ولی یه چیز رو نفهمید و این که خداوند فرمود به آدم سجده کن، به آدم علیه السلام، منظور شخص او نبود، منظور این بود که فقط آدم است که آینه حق تعالی، آینه خداونده، تو در واقع به او سجده میکنی، به خدا سجده میکنی نه به خدا آدم. و این اشتباه ابلیس یا تکبر او بود که گفت که چطور او از خاک من، از آتش، او فکر دارن میگن به این خاک سجده کن، گفت این که از من بالاتر نیست، در حالی که اون مسئله روحانیت آدم علیه السلامه که آینه حق میشه و جهت سجده رو نشون میده، مسیر سجده رو نشون میده آدم، مثل کعبه. و الا مسجود واقعی خداست، نه آدم علیه السلام، نه این سنگای کعبه است. و همینطور اشاره کردن به درجات خلافت که هر موجودی یک کمال و حسنی از اسماء و صفات الهی رو داره، به همون اندازه که او کمال رو داره به همون اندازه خلیفه خداست، جانشین خداوند، خلیفۃ الله. لذا تو دنیا هر جا زیبایی و جاذبه و نور و رحمت و عدل و علم و اینا میبینی، اینا همه تجلی اسماء و صفات خداوند است و به همون اندازه اونا آیت خداوندند. هر جا زیبایی هست از اوست، منشأش اوست، انعکاس زیبایی مطلق خداونده، به همان اندازه آیه اوست. ولی همه موجودات آینه های کوچکی هستند که فقط بخش کوچکی از کمال خداوند رو نشون میدن، به همان اندازه خلافت اللهی دارن. هرچه پیچیده تر و بیشتر صفات بیشتری از خداوند رو منعکس بکنن خلافتشون کامل تره. ملائکه هم آینه های بسیار بزرگ و عریض و طویلی هستند از اسماء و صفات الهی، ولی هیچ کدام در برابر پیامبر اکرم آینه نیستند. آینه مطلق خداوند پیامبر اکرم، مقام ولایته. بعد اشاره میشه که این تعبیری که از خود حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده، که حالا من نمیخوام این بیشتر تفصیل بدم، عبارتی نقل شده از خود امام عصر سلام الله علیه که در سید ابن طاووس نقل میکنه، در این اعمال ماه رجب نقل شده دعا که از خود ایشون نقل میشه، خطاب خداوند که اون اولیاء خاص تو که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک، در درجه اول خود حضرت، کسانی هن که اون صفاتی که خدای متعال داره در اینا هست، از این جهت فرقی نیست، اما با این تفاوت که او خالق اینا مخلوق هن، او معبود اینا عابدن، نه که اینا هم خدایان، اینا خلقن، مخلوقن، عبد مطلقن. اصلا اونه که ولی کامله برای که عبد کامله، ما ها عبد نیستیم، او عبد کامله، او از همه بیشتر عبده، بنابراین او ولی خدا، بیش از همه ولایت داره چون از خودش هیچی نداره. این تعبیر که جانشین الهی خلیفۃ الله کسانی هن که لا فرق بینک و بینهم، خدا یا بین اونا با تو فرقی نیست، از جهت این که آینه همه اسماء و صفات تو هست، الا انهم عبادک و خلقک، ما اونتا اونا بندن تو مولایی، اونا مخلوقن تو خالقی، اونا عابدن تو معبودی، ولی اونا هیچی ندارن جز تو. اینجاست که مفهوم، یعنی در مقامی که اینا پایین تر از همه هن در برابر خدا، بالاتر از همه هن نسبت به بقیه موجودات. خدا نیستند، مخلوقن، اما ولایت یه همچی کاری میکنه که ظرفیت خلافت اللهی در اینها ایجاد میشه. خب اینم توضیحات داره که من نمیخوام همشو بخونم، عبارات چه آوردم، فقط من از جمله این عبارت ابن عربی رو نقل میکنم که تقریبا پدر عرفان نظری است در حوزه عرفان نظری مسلمین و خب اهل سنت هم ایشون هست. میگه که ابن عربی میگه این سجده تعظیم و تکریمی که میگن فرشتگان در برابر آدم علیه السلام کردن، این مخصوص اون موقع نیست، این سجده همیشگیست و ادامه دارد. خلیفه الهی همیشه مسجود فرشتگان است و الان قرن هاست که مسجود فرشتگان امام زمان سلام الله علیه است. همون فرشتگانی که به آدم علیه السلام در ابتداء خلقت آدم سجده کردن، همونا امروز به مهدی عجل الله فرجه و شریف سجده کردن. این تعبیر ابن عربی است. میگه سجده تمجید و تکریم رو به امام زمان تقدیم میکنم و این سجده از سجده بر آدم کمتر مهم نیست، بلکه شاید مهمترم باشد. چرا؟ چون سجده فرشتگان بر آدم هم به حرمت نور پیامبر و اهل بیت بود، به خاطر مقامات اینها بود. این روایتی که نقل شده در منابع باز شیعه و سنی که پیامبر فرمودن قبل از آدم من بودم، قبل از آدم علیه السلام من بودم، این اشاره به این مقامات معنوی و ولایت و خلافت پیامبر داره و اهل بیت، ولو که به لحاظ زمانی در عالم طبیعت بعد از اونا آمدن، اما به حسب مقام رتبه اینطور بوده. اینا خواستم من فقط یک نمونه ای از این تعابیری که ما بعضی مفسرین و بعضی از عرفا سنی و شیعه نقد کردن راجع به ولایت و راجع به خلافت اللهی و راجع به شخص امام زمان عجل الله فرجه رو عرض بکنم. و اما به لحاظ روایی هم که این روایات مربوط به حضرت در منابع شیعه و سنی اجماع مسلمین، البته اختلاف نظرهایی در باب بعضی جزئیات مهدی وجود داره، اما در اصول مسئله مهدویت این مسئله شیعی نیست، همطور که اسلامی هم فقط نیست. شما ببینید در هند بین هندویزم و اینا که اینا دینای توحیدی بودن که به تدریج به شرک آلوده شدن، بت پرستی شدن، اینها تبدیل به بت پرستی شدن. شما در آثار در مثلا در اوپانیشاد میبینید، میگه که مظهر دهم ویشنو در انقضاء کلی سوار بر اسبی سفید با شمشیری برهنه به صورت ستاره‌ای دنباله‌دار میآید و همه شریران و شروران عالم را هلاک میکند و خلقت را از نو تجدید میکند و پاکی را رجعت خواهد داد در انقضاء عالم. خب این در منابع درجه اول هندویزم و تفکر هندی است که به شرک آلوده شده. البته ضمن اینکه این مسئله اسب سفید و شمشیر و اینا هم تو روایات و منابع ما نیست، اینا احتمالاً از همین دیدگاه‌های هندی آمده. من ندیدم در روایات شیعه و سنی که ایشون با اسب سفید میان یا با شمشیر، اینجوری نیست. اینا در منابع دیگرانه که مسیحی و هندو اینا وارد ادبیات ما شده تا جایی که بنده اطلاع دارم. حالا کسی اطلاع داره دیده به من بفرمایید. یا در کتاب باز مال هندوها میگه دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرت زمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آنچه در دریا و زمین و کوه ها پنهان باشد همه را به دست آورد. شبیه همین روایتی که شیعه و سنی مسلمانان دارن. نه، در تورات، عهد عتیق و منابع یهود، در زبور حضرت داوود علیه السلام، در مزامیر، در عهد عتیق، در کتاب اشعیا نبی، در کتاب بوئیل نبی، در کتاب زکریای نبی، در کتاب حزقیال نبی، در کتاب سفینای نبی و در کتاب دانیال نبی، در مقاطع مختلف در تورات اشاره شده به مسئله موعود آخر الزمان و عدالت جهانی و منجی الهی که خواهد آمد. یه تعبیر دیگه هم باز از عرفان هندی و تفکر هند، تاریخ هند، تمدن هند عرض بکنم، در کتاب جوک که رهبر جوکیان هندوست، از مرتازهای فرهنگ ریاضتی هندن، میگه آخر دنیا به کسی برگردد که خدا او را دوست دارد و بنده خاص اوست. نام او خجسته و فرخنده است. خلق را که در دین بدعت آورده و حق خدا و مردم را پامال کردند، همه را زنده گردانده، بدعت گذاران و ظالمان را بسوزاند و عالم را از نو بگرداند و یک کرور دولت او باشد که او و قومش 4000 سال بر جهان پادشاهی کنند. ببینید این تفکر شرق هند، این تفکر تورات و یهودی است. در انجیل، در انجیل‌های مختلف، همین انجیل‌های تعریف شده به مسئله آخر الزمان و مهدویت اشاره میشه. در انجیل متا، در انجیل مرقس، در انجیل لوقا، در انجیل یوحنا، در همه اینا اشاره شده به این مسئله. در رساله پولس، در رساله اعمال رسولان بحث بازگشت خداوند مسیح. در آیین زرتشت همینطور، در کتاب زند، در بخش گاتها، همینطور در جاماسب نامه، جاماسب که از شاگردان زرتشته، در زند، در جای دیگه بشارت سوشیانس یا سوشیانت داده میشه. سوشیانس همون منجی بزرگه. بنابراین این مسئله رو فقط مسلمان ها نگفتن اختراع مسلمان ها باشه. این بین جهان، شرق و غرب عالم، حتی اونا که با خرافه و شرک و اینا هم مخلوط شده مسئله مهدویت. همونطور که بین شیعه ما گروه های افراطی داریم که از مسئله مهدویت هم خرافه و شرک ساختن، ضد توحید، حضرت مهدی رو در عرض خدا و بالاتر از خدا و پیغمبرها و اینا بردن و هم سوء استفاده کردن. مهدی های قلابی که در منابع ما ذکر میشه، از قدیم، از زمان آغاز غیبت حضرت این مسئله هست تا الان. متمهدیان، متمهدی یعنی مهدی های قلابی، الان هم داریم دیگه، مدام هم تو داریم. به خاطر که این مسئله اینقدر قطعیه که نوع قلابیش هم پیدا میشه. ببینید، من یک سوال میکنم، چیزی که همه قبول ندارن نوع قلابیش پیدا نمیشه، چی نوع قلابیش پیدا میشه؟ اون چیزی که نوع حقیقیش هست و همه، چون همه قبول دارن، یه عده‌ای وسوسه میشن که بیان سوء استفاده کنن. ولی اگه دروغ مطلق بود، خرافه مطلق بود، چی مثلا میامد تظاهر کنه که من اونم؟ اصلا سکه جعلی، پول جعلی کی به وجود میاد؟ سکه قلب، وقتی که سکه حقیقی معنا داره. اگه سکه واقعی حقیقی نباشد، سکه قلابی در نمیاد، کسی دوباره سکه قلابی نمیره بسازه. اگه طلای حقیقی نباشه، طلای قلابی کسی نمیسازه. پس این مهدی های قلابی، متمهدیانی که در طول تاریخ آمدن، به خاطر که مهدی حقیقی هست و همه قبول دارن و همه منتظرشن. انتظارها هم چند جوره. انتظاری که قرآن و سنت خواسته، انتظار فعالانه مؤمنانه مجاهدان است. همین روایتی که عرض کردیم، فرمود تا ایشان نیامده اخلاق او را پاس دارید و به سبکی که او میخواهد، یعنی اسلام، قرآن و سنت میخواهد، زندگی کنید. بلا منتظر نیستید، دروغ میگی. ما ربا میگی، ربا بدیم، ربا بخوریم، دروغ بگیم، خیانت بکنیم، همه کارا رو بکنیم، منتظر مهدی هم هستیم؟ این دیگه این کلاهبرداری انتظار نیست که اول کسایی که گردنش رو بزنن احتمالاً خود ما خواهیم بود. اولین کسانی که ایشون بیاد تنبیه میکنه هم کسانی هستند که به نام مهدی دروغ گفتن، به نام انتظار خلاف شرع، خلاف کتاب و سنت عمل کرده. اینا اولین کسانی هستند که ایشون که بیاد با ایشون برخورد میکنه. و اما در منابع برادران اهل سنت، حالا اول گفتیم اختراع اسلامی نیست، حالا داریم میگیم اختراع شیعه نیست بین مسلمان ها. در اصل اعتقاد به منجی آخر الزمان، این تقریبا ضروری و اجماعی بین مسلمینه. اگر بعضی از غیر شیعه بگن نخیر، اصلا مسئله انتظار و مهدویت و اینا خیلی مسلم نیست و معلوم نیست، اینا منابع خودشون رو ندیدن. اگر کسی پیدا شد بین برادران مسلمان غیر شیعه گفت مهدویت دروغه نیست، باید به او گفت که شما منابع روایات و احادیث خودتونو ندیدید، اونا رو برید مراجعه کنید. اصلا منابع شیعه همه بذار کنار، فقط به منابع مورد قبول برادران اهل سنت مراجعه. چون منابع شیعه و سنی دو دست است دیگه. یه سری منابع روایی هست که شیعه و سنی هر دو قبول دارن، یه سری روایاتیه که شیعه قبول داره سنی قبول نداره، یه سری روایاتی که سنی قبول داره شیعه قبول نداره. اختلافات هم از همین دو دسته اخیر میاد بیرون دیگه. شیعه یک روایتی نقل میکنه، اهل سنت میگه ما همچین روایتی نداریم تو کتابمون. سنی یک چیزو نقل میکنه، شیعه میگه ما همچین روایتی رو قبول نداریم. خب اینجا اختلافات به وجود میاد. اما یه بخش مهمی از روایاتش که بسیار زیاد شاید اکثر روایات ایناست. یعنی 80% روایات مشترکه. من متاسفانه نمیدونم چرا این مشترکات رو نمیگن. همش میگم چون جایی که اختلاف نظره بحث میکنن. اعتقادات، روایات تو مسائل مختلف مشترکه و از جمله این مشترکات مسئله اعتقاد به مهدویته. که حالا من از بعضی از تحقیقات تطبیقی که در این باب شده چند نمونه رو فقط عرض میکنم. بنابراین در اصل اعتقاد به اینکه منجی الهی و موعود الهی از قول شخص پیامبر اکرم بارها گفته شده و اصحاب پیامبر شنیدن و نقل شده، یه اختلاف نیست. همه مسلمین شیعه و سنی، هر کس رسول خدا رو قبول داره و مسلمانه، به مسئله مهدویت معتقد باشه. چون این همه مذاهب و فرق اسلامی همشون نقل کردن این روایت رو از پیامبر. منتها این روایت یه بخش صفات و مسائلیه که تو روایات مورد قبول همه هست، یه بخشش تو بعضی روایات هست او قبول داره قبول نداره، مثلا تو بعضی تو جزئیات اختلافه. حتی میخوام عرض کنم کسانی هم که نقل شده که گفتن آقا مهدویت اصلا دروغه، جعلیه، الکیه، هیچ منبعی نداره، حتی اونا هم بعد میگن که آقا این جعلیه، ولی خب متاسفانه همه مسلمان ها قبول دارن. اولا ما بین قدما در شیعه و سنی تقریبا هیچ کس نداریم منکر مهدویت. یعنی شما بین محدثین بزرگ شیعه و سنی، بین متکلمینشون، بین بزرگان شیعه و سنی نگاه بکنید، مربوط به 3-4 قرن اول اسلام کسی انکار مهدویت اصلا تقریبا نیست. اتفاقا تو این دوره های جدید، این چند قرن اخیر کسانی پیدا شدن گفتن مهدویت دروغه. و این خیلی جالبه. یعنی این بیشتر به بدعت میمانه. چون سنت که خب از قبل بوده. بدعت جدید بعد میاد. انکار مهدویت یه بدعتی بود که بین بعضی‌ها پیش آمد، به خصوص در دوره‌های جدید، و خیلی از اینا تحت تأثیر مستشرقین غربی این حرفا رو بعضی‌هاشون زدن. بعضی‌هاشون رو تعصبات و اینا. بعضی‌ها فکر کردن اینو مثلا شیعه، چون بیشتر شیعه تأکید می‌کنه روی مهدویت و اینا، گفتن یا مثلا یک تاکتیکیه که شیعه می‌زنه به خاطر که خودش توجیه کنه یا به پیروانش امید بده که مایوس نباشید و از این حرفا. و الا در منابع درجه اول همه مذاهب اسلامی، برادران اهل سنت، برادران شیعه، همه جا این مسئله هست. حتی کسانی که توی چند قرن اخیر چه عده خاصی رو انکار کردن یا تشکیک کردن، اونا هم میگن اینو همه قبول دارن، ولی خب من قبول ندارم. بعضیا مشهور شدن که مخالف مهدویت، مثلا ابن خلدون، خب اولین کسیه که از چهره‌های شناخته شده، اولین کسیه که در مقدمه ابن خلدون یه مقداری به بعضی، به 3-4 از احادیث مهدویت رو نقل میکنه، یه کمی به پروپاش میپیچه. حتی ابن خلدون هم، شما اگه مقدمه ابن خلدون رو ببینید، ایشون انکار مهدویت رو صریح نمیکنه. اولا با فاطمیون مصر با اونا یه کمی پیچیده، که اونا خب میدونیم فاطمیون درسته که علوی و فاطمی شیعه بودن، اما یه سری انحرافاتی تو بعضی جریانات اسماعیلی و اینا داشتیم، جریانات باطنی داشتیم، یه سری انحرافات و بدعتهایی تو حرفای اینا بود، قرآن رو خلاف ظاهرش تفسیر کردن اینا بین اینها بود، یه چی حرفاشون حق بود یه حرفاشون باطل بود. امثال ابن خلدون اینا بیشتر توی جنبه های بدعت گزارانه یه کسانی که تحت عنوان جریان شیعه اسماعیلی و این حرفا بودن با اینا چیز کردن، به پروپای اینا میپیچیدن. و بعد اون چند تا روایتی هم از مجموع اون همه روایتشون، چند تا روایت نقل میکنه، میگه اینا هم سندش به نظر من درست نیست، که بعضی از بزرگان اهل سنت که من حرفشون هم آوردن اونجا به ابن خلدون جواب میدن که جناب علی حدیث شناس و رجالی و سند شناس نیستی. او جایی که اظهار نظر میکنی تو رشته تخصصی خودت محترمه، اینجایی که حرف رو میزنی، اولا شما چند تا روایت برداشتی از بین اون همه روایت که تو منابع سنی و شیعه است، بعدم این چند تا هم اظهار نظرات کارشناسانه نیست. ضمن اینکه ابن خلدون هم حتی انکار نکرده مسئله مهدویت رو. او میگه این چند تا حدیثی که نقل میکنه، میگه من با اینا، با سند اینا مشکل دارم. که عرض کردم بعضی از بزرگان اهل سنت که حالا اسمشون هم اینجا هست من آوردم، میگن خب شما محترمید ولی شما کارشناس سند نیستی. اینا اتفاقا سندش درست، حالا فرض کن دو تاش چیه، اون سه تا دیگه که نقل کردی چی، و بعد اون ده ها و چند صد حدیث دیگه چی. یا کسی مثل احمد امین مصری که میگه که مهدویت رو میگه من قبول ندارم، خب ایشون مال همین دوره متأخره. یا فرید وجدی امثال اینا که بعضیشون هم گرایشای روشنفکری غربی داشتن اینا. ولی بزرگان اهل سنت و اونایی که حرفشون حجت پیش اهل سنت و اونایی که در همون قرون اولیه اسلامی بودن و اونایی که اصلی کتابای اصلی حدیث اهل سنت رو نوشتن، هیچ کدام اونا منکر مهدویت نیستن و روایات مهدویت رو همه نقل کردن. کیا نقل کردن؟ از جمله از بزرگان اهل سنت در قرون مختلف، از قرن اول هجری، قرن دوم هجری، حالا اینا که آثار منابع اینهاست، جناب صنعانی قرن 3 هجری، ابن ابی شیبه قرن 3 هجری، جناب احمد ابن حنبل قرن 3، ابن ماجه قرن 3، ابو داوود که سنن ابی داوود مال ایشونه قرن 3، ترمذی که از صاحبان صحاح سته اهل سنت، طبرانی قرن 4، حاکم نیشابوری قرن ابتدای قرن 5 هجری، ابن اسیر آغاز قرن 7 هجری، سفت جوزی نیمه قرن 7 هجری، حتی ابن تیمیه که در واقع لیدر فکری جریانهای به اصطلاح وهابی امروز، خیلی ها به ایشون استناد میکنن، خود ابن تیمیه در قرن 8 هجری راجع به مسئله مهدویت کامل قاطع اظهار نظر میکنه، میگه این مسئله صدق کاملا اسلامی است. ابن کثیر دمشقی قرن 8 هجری، هیثمی آغاز قرن 9، سیوطی آغاز قرن 10 هجری، ابن حجر در قرن 10 هجری و دیگران، متقی هندی صاحب کنز الامال قرن 10 هجری و همینطور. خب شیعه هم که معلوم از همون آغاز مسئله غیبت، آثار شیعه در باب مسئله غیبت نوشته میشه. مرحوم شیخ کلینی، نعمانی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه مجلسی، همینطور از اول از قرن 3 و 4 تا قرن 11 و 12، اینا تو آثار شیعه هم که روشنه و هست. کتاب‌های زیادی در این مخصوص مسئله مهدویت توسط بزرگان برادران اهل سنت در قرن‌های مختلف نوشته شده. شیعه که خب روشنه، راجع به شیعه الان بحث نمی‌کنیم. این که از کدام از اصحاب پیامبر نقل شده؟ از اصحاب درجه یک پیامبر، از بزرگانی که مورد احترام اهل سنتن، اونایی که مورد احترام شیعن و اکثرشون که مورد احترام هر دو هستن، همه اینا نقل کردن. مسئله مهدویت از همه اینا نقل شده، از عمار و ابو سعید و ام سلمه و حذیفه یمانی و ابن مسعود و کیو کیو که حالا من اسم اصحاب رسول الله رو اینجا و زوجات پیامبر، که همه اینا بارها از پیامبر مسئله مهدی رو که از فرزندان منه و در آخر الزمان قیام خواهد کرد و عدالت ولو یک روز به پایان عالم مونده باشه خواهد آمد، و همشون اینا نقل کردن اصحاب. پس ببینید، هم شخصیت‌های درجه اول اهل سنت نقل کردن در قرون مختلف، هم از اصحاب مختلف پیامبر و زوجات پیامبر این مسئله نقل شده که همه نوشتن. و مسئله روایات مهدویت به حد تواتره. تواتر یعنی اینکه حتی اگر کسی در یکی دو تا از این روایت در سندش هم اشکال کنی، تواتر جبران شک در سند میکنه. اصلا چی؟ این تقریبا از ضروریات اسلامی و مسلمانی است، اعتقاد به اینکه مهدی ظهور خواهد کرد، فرزند پیغمبر است. که حالا عرض میکنم مشترکات اینا چیاست و اگه اختلافی بین شیعه و سنی است کجاست. مثلا در اینکه اون شخص دقیقاً کیست، آیا به دنیا آمده یا به دنیا خواهد آمد، سر اینجور مسائل اختلاف هست. اما سر اصل مسئله مهدویت هیچ مسلمانی مخالف نیست، اگر باشه با منابع اسلامی حتی مذاهب خودمونم آشنا نیستیم. البته اسناد این روایات همه به یک اندازه معتبر نیست، بعضی قوی‌تره بعضی ضعیف‌تره. دومی که در باب محتوای روایات قبل از ظهور به خصوص ملاهم و همطور بعد از ظهور یه جاهای اختلافاتی وجود داره، منتها این دلیل نمیشه. شما میدونید تو روایات مربوط به احکام هم اختلاف هست، منتها اونجا میشینن به سبک اصولی و فقهی بحث دقیق میکنن، روایات رو جمع میکنن با هم، اگر تعارض ظاهری است حل میکنن به اسناد، به دلالت اینا بحث میکنن. این همه کار رو باید در این باب کرد، منتها توی حوزه مثلا احکام فقهی روایات مختلف و متضاد رو بحث اصولی فقهی میکنیم، کردن تا حدود زیادی. توی روایات بعضی از مسائل اعتقادی از جمله مسئله مهدویت این کار نشده، همینطور فقط روایات رو قطار نقل میکنن و نمیگن کدومی که از اینا سندش قویه، کدومش ضعیفه، کدوم مشکوکه و بعد معنی حدیث واقعا اینه یا اونه، مصداقش رو به چه دلیل داری تعیین میکنی، وقت اون روایت با این روایت چطور با هم جمع میکنی. این کارای کار کارشناسی دقیقی میطلبه که این کار کمتر شده، همونطور که متاسفانه ما در قرن‌های گذشته هم کم دیدیم که کسانی بردارن منابع همه مذاهب اسلامی، شیعه و سنی رو کنار هم بگذارن، بگن آقا ببینید چقدر مشترکاته، در باب مسئله اغلب اعتقادات اسلامی شیعه و سنی عقایدشون یکیه. اغلب اعتقاداتشون یکیه. متاسفانه رو اینا کم کار میشه. به خصوص تو باب مهدویت بالای 80% 80-90% اعتقادات در منابع سنی و شیعه یکیه. ولی متاسفانه تو افکار عمومی جوری بحث میشه که انگار این یک اعتقاد فرقه‌ای شیعی است. من مثلا اهل سنت تو منابعشون نیست یا قبول ندارم. اینطور نیست اصلا. احادیث اونقدر زیاده در منابع که این تواتر و اجماع. بعضیا از چند هزار حدیث بحث کردند که حالا ممکنه بعضیا تقطیع و تکرار و اینا درش باشه. قطعاً صدها حدیث هست، چیزی نزدیک به هزار حدیث در کمترین روایت بعد از حذف مکررات و اونایی که قطعاً جعلیان، در کمترین عدد صحبت از 800-900 حدیثی است که دیگه بالاتر از تواتره در منابع شیعه سنی. اینم از این نکته. این که در قرون مختلف که ذکر شده با در منابع برادران اهل سنت یه سری کتابای عام حدیثه که لابلاش بحث احادیث مهدویت هست، بحث فتن مثلا، بحث فتن آخر الزمان و از این قبیل. بعضی کتابا رو اصلا به طور خاص در مورد مهدویت نوشتن بزرگان اهل سنت. از اون دسته اول شما در سنن ابن ماجه، در جامع حدیث جناب ترمذی، در مصنف ابن ابی شیبه، در مستدرک حاکم نیشابوری و امثال کتابای دیگری که کتابای مهم و معتبر برادران اهل سنت، بابهایی دارید اصلا به نام بخش خاصی به نام کتاب المهدی، باب المهدی، که اونجا روایات راجع به حضرت مهدی عجل الله فرجه رو در منابعشون آوردن. سنن ابی داوود و المصنف صنعانی. بعضی کتابا هست که باب خاصی برای مهدی باز نکردن، اما راجع به علائم قیامت، اشراط الساعه، یک باب خاصی دارن. در ضمن علائم آخر الزمان یک سری روایت راجع به حضرت مهدی هم آوردن، ولو کتاب خاص باب فصل خاصی رو به نام مهدی باز نکردن. عرشبت که حالا من باز اینجا در این متن روایاتی که اینا نقل کردن نمونه هایش رو آوردن، متاسفانه فرصت من چون داره تمام میشه از اینا رد میشم. مثلا فقط اشاره میکنم، مثلا در مسند جناب احمد حنبل، امام احمد ابن محمد ابن حنبل از امامان چهارگانه اهل سنت و محدث بزرگ اهل سنت، ایشون چیزی حدود فقط 100 نزدیک به 140 حدیث فقط ایشون در مسند خودش، 136-7 حدیث با سند ذکر میکنه در باب مسئله مهدویت. حدود 30-40 حدیث میاره تحت عنوان خلفای اثنا عشر که روایتی است در منابع برادران اهل سنت نقل میشه که پیامبر فرمود 12 خلیفه من بعد از من خواهند بود. که این 12 خلیفه مراد چیست؟ البته راجعش بحث شده. بعضی بزرگان اهل سنت خواستن بگن مراد کیان، کسای دیگه ان چی ان اینا. ولی خب طبق اعتقاد شیعه اثنا عشر معلومه کیان. خلفای اثنا عشر، فرزندان اهل بیت پیغمبر. جناب احمد ابن حنبل 35 حدیث به عنوان خلفای اثنا عشر در کتابش ذکر میکنه که اینا از پیامبر نقل شده. ده ها حدیث در حوزه علامات ظهور. حالا این که عرض کردن به خاطری که خلفای اثنا عشر که ایشون نقل میکنه به حضرت مهدی ختم میکنه. 34 حدیث در باب علامات ظهور در مسند احمد حنبل ذکر میشه. 17 حدیث تحت عنوان خاص ظهور المهدی. 6 حدیث به نام المهدی من اطرت رسول الله، یعنی اون مهدی که منتظرشیم از اهل بیت پیغمبره و فرزند پیغمبره، فرزند علی و فاطمه است. 4 حدیث با این عنوان که یوات اسمه اسم رسول الله، اسمش هم اسم پیامبره. 14 حدیث به عنوان نزول و عیسی و الامام هو المهدی که با حضرت حجت حضرت عیسی هم نازل میشن ولی امام و رهبر مهدی است، ایشون نقل میکنه. 26 حدیث هم با عنوان لا تزال طائفتون یقاتلون علی الحق الا ایاتی امر الله که درگیری ادامه داره تا وقتی که امر خدا برسد و ظهور اتفاق بیفتد. خب اینا احادیثی است که بعضی از اینا هم صریح راجع به اسم حضرت مهدی رو نمیاره ولی کاملا روشنه که به خود ایشون و دیگران تر تفسیر. سنن ابن ماجه همینطور باب خروج المهدی داره، کتاب الفتن داره، باب خروج المهدی بحث میکنه. سنن ابی داوود اینا که میگم خب همه میدونید از منابع درجه اول حدیث برادران اهل سنت. اونجا هم باز کتاب المهدی داره. این کتاب از صحاح شش کتاب صحیح روایات برادران اهل سنت که بیش از 5000 حدیث درش نقل میشه و از جمله یه بخشی راجع به مسئله مهدویت و روایات در این باب رو ذکر میکنه که حتمی بودن ظهور امام مهدی، ویژگی های ایشون، اینکه ایشون از اهل بیت پیغمبره، جسمش چطوره، قیافش چطوره، شرایط پیش از ظهور چه اتفاقاتی در دنیا میفته، کیا باش مخالفت میکنن و میجنگن، اینا همه در سنن جناب ابی داوود هم آمده. در جامع صحیح ترمذی همینطور، باز از صحاح سته برادران اهل سنت، کتاب فتن داره، بابی داره به نام ما جاء فی المهدی، روایاتی که در باب مهدی است. اونجا باز نقل میکنه، روایاتش از پیامبر اکرم نقل میکنه و اینکه ایشون، البته اونجا نام مهدی رو در این دو سه روایت نمیاره، ولی اینکه او منجی بشریت و حاکمیت او حاکمیت اهل بیت است، این تعبیر رو عترت پیامبر است و نام او نام خود رسول خداست و ایشون هم زیر اینا میگه هاذا حدیث حسن صحیح، این حدیث حدیث قطعی و درستی است و هیچ شک و بحثی در سندش نیست. مسند ابویعلی همینطور، ملاهم ابن منادی، معجم تبرانی، مستدرک حاکم نیشابوری که فقط 17 حدیث صریح در مورد حضرت مهدی ایشون نقل میکنه و میگه که این روایتی که من نقل میکنم سندش رو طبق سندشناسی جناب بخاری و جناب مسلم دارم نقل میکنم، گرچه در صحیح بخاری حدیث نیامده، ولی من این حدیثی که دارم نقل میکنم مستدرک حاکم میگه طبق متدولوژی امام بخاری دارم عیناً من این حدیث رو نقل میکنم. از علماء شافعی روایات و کتابهای متعددی وجود داره، اینا که عرض کردیم، بعضی حنفی، بعضی مالکی، بعضی شافعی، بعضی حنبلی، از جمله مصابیح السنه محمد ابن حسین ابن مسعود شافعی در ابتدای قرن 6 هجری، ایشون احادیث حضرت مهدی رو در کتاب الفتن میاره، در باب اشراط الساعه، نشانه های قیامت رو که میشموره، میگه بعضی احادیث رو نقل میکنه میگه اینا حدیث قطعی است، حسن و صحیحه، بعضی هم نقل میکنه میگه اینا از نظر من سندش ضعیفه و مشکله، ولی اونا هم نقل میکنه. ابن اسیر باز مطالب الصول فی مناقب آل رسول مال محمد ابن طلحه شافعی که اصلا احادیث خلفای اثنا عشر 12 خلیفه پیغمبر رو نقل میکنه و بعد نام حضرت مهدی و به خاطر همین راجع به 12 امامشون تو کتابش بحث میکنه. شما میدونید ما یه پدیده بسیار زیبایی داریم در جهان اسلام، به خصوص در ایران خودمون در تاریخ، به نام سنی های اثنا عشری. کتابای زیادی در این باب داریم، خیلی از شعرای اهل سنت ایران همینطورن، اینها در کتابهاشون و اشعارشون مدح، این عنایت بفرمایید، مدح چهار خلیفه میکنن، مدح چهار خلیفه و 12 امام، یعنی شروع میکنن از جناب ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین سلام الله علیه و بعد اهل بیت تک تک رو تا حضرت مهدی، همه رو تو کتابهاشون میارن در مدح چهار خلیفه و 12 امام، هم شعر میگن هم زندگی اینا رو ترسیم کردن. یه بخش مهمی از تاریخ ایران قرنها اینجوری بوده. الان دارن تضاد میندازن بین اینکه آقا شما یا اسنا ائمه اسنا عشره باید کنی به اینا فوش بیا. خب اینا بین اهل سنت ما اصلا اینطور نبوده در ایران، در همین منطقه به خصوص همین جزیره هند، در هند و پاکستان و اینا اینطور نبوده، به خصوص تو حوزه هایی که عرفان و تصوف و اینا شیعه و سنی با هم گره می‌خوردن و حرفاشون خیلی نزدیک و مشترک بوده. النهایه تو فلفتن و الملاهم ابن کثیر دمشقی، فصلی داره به نام فصل فی ذکر المهدی. ابن کثیر از بزرگان اهل سنت و اتفاقا جریانای به حساب وهابی هم خیلی بهش ارجاع میدن، ولی ایشون کتابی اصلا داره به نام فصل فی ذکر المهدی و احادیث رو از پیامبر نقل میکنه، از محدثان بزرگ نقل میکنه. ابن قیم جوزیه که باز از افراد مورد استناد جریانهای وهابی است، ایشون کتابی داره در کتابش به نام المنار المنیف، اونجا احادیث مهدویت رو ذکر میکنه و چهار دسته تقسیم میکنه، میگه این احادیث صحیحن، اینا حسنن، اینا قریبن، اینا موضوعن. اکثر روایات مهدی رو ایشون میگه روایت صحیح و درستن، ولی یک نکته جالبی که فقط یک روایت نقل شده در منابع اهل سنت در انکار مهدی، که گفته شده لا مهدی الا عیسی ابن مریم، اصلا مهدی فقط همون عیساست، مهدی دیگری وجود نداره. در برابر این همه حدیث که به نفع مهدویت، یک حدیثه و او حدیث رو جالب، بزرگان اهل سنت غالبا او حدیث رو رد میکنن، از جمله همین جناب ابن قیم که در نیمه قرن 8 هجری میگه این حدیث به دلایل مختلف هم سندش هم محتواش غلط و ضعیفه و حداقل اینه که در برابرش ده ها و صد ها حدیث داریم در اثبات مهدویت، این یکی نمیتونه در از پس همه اونا بر بیاد. از علمای مالکی، از دیگران، از جناب ابن حجر. ابن حجر کسیه که علیه شیعه کتاب نوشته. خب دقت کنید، جناب ابن حجر در قرن ده هجری علیه شیعه کتاب میگه، میگه شیعه منحرفن و همینا همشون رافضیان و اینها بعضیشون. بعد ایشون آیاتی که در شأن اهل بیت نازل شده نقل میکنه و تفسیر میکنه که اینا مربوط به اهل بیته و از اهل بیت تایید میکنه و بعد ده ها حدیث از بزرگان اهل سنت نقل میکنه و آیاتی رو که میگه ایشون میگه آیایی رو ذکر میکنه میگه این آیه در شأن مهدیس اصلا، یعنی علیه شیعه است ولی میگه این آیه قرآن اصلا در مورد حضرت مهدی نازل شده. و اینا عمومی بوده، کتابای خاصی هم هست که به طور خاص در مورد حضرت مهدی نوشتن. من فقط به یک نمونش اینجا اشاره بکنم، باز از یکی از علمای بزرگ شافعی است در قرن 7، البیان فی اخبار صاحب الزمان. ایشون میگه که کتاب خیلی منظمی، احادیث حضرت مهدی رو همه رو ذکر میکنه ایشون. بعد ایشون میگه من این کتاب رو به نام البیان فی اخبار صاحب الزمان نامیدم و هیچ روایتی از روایات شیعه رو من اینجا نیاوردم. دقت کنید، میگه هیچ کدوم از روایاتی که شیعه نقل کرده در مورد امام زمان من هیچ کدوم اینجا نیاوردم که فقط شیعه گفته، فقط روایاتی رو آوردم که در منابع اهل سنت آمده. حتی روایاتی که در منابع شیعه آمده و از نظر من سندش درست بوده اونم نیاوردم تو این کتاب. میگه من میخوام روشن بشه بر همه که این مسئله ربطی به شیعه نداره، اعتقاد به مهدی مخصوص شیعه نیست. میگه من این کتاب رو البیان فی اخبار صاحب الزمان نامیدم و از ذکر هر روایتی که از طریق شیعه وارد شده هر چند نقلش صحیح باشد اجتناب کردم و تماما استدلال کردم به احادیث غیر شیعی در باب امام زمان. بعد در 25 باب احادیث امام زمان رو فصل بندی میکنه، در از فی ذکر خروجه فی آخر الزمان که انقلاب ایشون در آخر الزمان چطور شروع میشه تا فی الدلاله علی جواز بقاء المهدی حیاً. فصل آخرش هم اینه که چطور میشه مهدی بیش از 1000 سال زنده باشه. یعنی ایشون از جمله اهل سنتیه که معتقد مهدی هست، مهدی به دنیا آمده و زنده است. چون بسیاری از اهل سنت ممکنه معتقد باشن که و معتقدن که حضرت مهدی بله از نسل پیامبر، اینا هنوز بعدا به دنیا میاد. اما ما از بین بزرگان اهل سنت داریم کسانی که کتاب نوشتن با هم با روایت و هم با استدلال کلامی که مهدی به دنیا آمده است و بقاء مهدی حیاً ولو 1000 سال و چند 1000 سال طول بکشد جائز و ممکن است و مهدی زنده است دلیل آورده. حتی از بین بزرگان اهل سنت کتابایی است که من اینجا آوردم، اسمشون هست اینجا که فرصت نیست بگم، که دقیقاً عقیده شیعه رو قبول دارن که فرزند امام عسکری است، که انه ابن العسکری، اصلا این رو آثارشون آوردن، که البته خب اینا اقلیتن بین برادران اهل سنت. ولی حالا به عنوان نمونه بعضی از اهل سنت که میگن مهدی هم همین حرفی که شیعه میگه قبول دارن که مهدی زنده است بیش از 1000 ساله، همونطور که خضر زنده است، همونطور که حضرت عیسی زنده است. و بعدی که چه امتناع مادی داره، اصلا کدام قانون وجود داره که کی باید چقدر عمر کنه؟ شما میدونین اگر مکانیزم بدن شما درست عمل کنه شما هرگز نباید بمیرید. یعنی وقتی که خون و قلب و کبد و ریه و اینا مشکلات پیدا میکنن ما میمیریم دیگه. اگر اینا اشکالی پیدا نکنن به اذن خداوند چرا باید بمیری؟ اینا مشکلات پیدا، اگر خدای متعال اراده کرد اینا مشکلات پیدا نکنن. بعد اصلا حد سنی ایشون میگه ها، اینا که میگم یه عالم سنی داره میگه، میگه اصلا حد سنی عمر چقدره؟ میگه شما، میگه ما که تا 140 ساله رو خودمون که دیدیم، حالا شما بگو 140 میشه؟ میگه بله دیدیم. 141 چرا نشه؟ به چه دلیل عقلی و علمی؟ 141 میشه ها، 142 چرا نشه؟ کی گفته که مرز سن چی؟ خب یک عالم اهل سنت روایات فقط اهل سنت رو نقل میکنه و بعدم میگه من معتقدم هم به دلیل نقلی هم عقلی مهدی زنده است و 1000 سال زنده است و هست و خواهد بود و این هیچ اشکالی نداره. اولا خدایی که اراده فرموده ای رو شما با اراده خداوند رو قبول ندارید؟ این قوانین عالم طبیعت خودش مخلوق خداست، خداوند که خودش گرفتار عالم ماده نیست که. همون خدایی که اراده میکنه آتش معمولا بسوزاند، اراده میکنه ابراهیم را نسوزاند، همون خدایی که اراده میکنه من و شما در 70 60 40 80 90 سالگی بمیریم، یکی هم تا 140 سالگی عمر میکنه و قرآن صریح میفرماد که حضرت نوح قرن‌ها زندگی کرد، مگه نیست؟ دیگه قرآن که نمیتونه این کار کنه که روایت رو قبول نداری. قرآن چی؟ قرآن که صریح میفرماد حضرت نوح سلام الله علیه نزدیک به 1000 سال فقط تبلیغ کرده، عمر داشته. خدایی که اراده میکنه نوح 1000 سال، بیش از 1000 سال کم بوده، یهود زندگی کنه، چرا محاله که اراده کنه که مهدی که در روایات همه مسلمین و حتی غیر مسلمین وعدش داده شده؟ چرا؟ وقت ایشون میگه که باب 25 کتاب، من عبارتشو بخونم، میگه هیچ امتناعی در باب بقاء مهدی وجود ندارد، هیچ محال نیست، به این دلیل که عیسی، الیاس و خضر سلام الله علیهم که اولیاء خداوندند طبق روایات اهل سنت، یعنی ما، میگه ما اهل سنت، زندند و دجال و ابلیس نیز که دشمن خدایند زندند. دشمنان خدا میتوانند 1000 سال عمر کنند، ولی خدا نمیشود. زنده بودن آنان که با قرآن و سنت اثبات شده است و بر این موضوع چگونه میشود بر آن موضوع اتفاق کرد و این موضوع را که روایات متواتر از پیامبر است انکار کرد. بعد از این به سخن هیچ عاقلی توجه نمی شود اگر بخواهد بقاء مهدی را انکار کند. خب یک عالم درجه اول، محدث بزرگ اهل سنت و قرنها پیش حرف رو زده، مال الان نیست. و بعد مستندات دلائلی از منابع اهل سنتشون ذکر میکنه، میگه طبق این روایاتی که اهل سنت گفتن نشیعه، طبق این روایات عیسی زنده است، طبق این روایات ما خضر زنده است، طبق این روایات فلانه و این، نه عقلن نه نقلن هیچ دلیلی برای که مهدی زنده است و بقا داره نداریم علیهش، بلکه به نفعش داریم. جناب یوسف بن یحیای شافعی در فی اخبار المنتظر کتاب داره، یک تعبیرم اینجا داره، میگه که میگه فساد زمان و مشکلات مردم و مأیوس شدن بشریت از اصلاح اوضاع و پیدایش و گسترش کینه ها باعث شده مردم کم کم شک کنن که آیا مهدی هست یا نیست، و الا در قرنهای اول اسلامی برای همه مسلم بود که مهدی هست و به همین دلیلم هر گروهی که می آمد سرکار ادعای مهدویت می کرد. می دونین بنی عباس هم که آمدن با ادعایی که ما مهدی هستیم آمدن، مهدویت قیام کردیم آمدن. میگه اصلا به همین دلیل هر کس می آمد ادعای مهدویت می کرد، چون این مسلم بود. ولی میگه در طول این چند قرن اخیر که مشکلات زیاد شد، مأیوس شدن از این که مهدی اصلا بیاد نیاد، این حرفا و تردیدها مال دوره های اخیره و الا اجماع همه مذاهب اسلامی بود. امروز است که کسانی دیگر مسئله را به طور کلی انکار کردند و کسانی گفتند که به جز عیسی مهدی وجود ندارد. بعد میگه اگر عیسی ممکن است، بعد سوال میکنه میگه چطور حضرت عیسی میشه 2000 سال زنده باشه؟ طبق روایات قطعی ما اهل سنت 2000 سال زنده است و میاد، مهدی نمیتونه 1000 سال زنده باشه و برگرده؟ میگه این چه جور چیزیه دیگه. من اینه خودشون میگه، این من نمیدونم چرا بعضی از نویسنده های ما این حرف رو زدن در دوره های اخیر. بزرگان مثل جناب سیوتی میگه در کتابش احادیث زیادی راجع به امام مهدی علیه السلام میاره و بعد رساله دیگری به نام الرسال العشر و مجموعه به نام فتح که در فتاویشه، ابتداش میگه این فصل احادیث و آثار وارد شده در باب امام مهدی را ذکر کردم و فقط 40 حدیث از آنچه حافظ ابو نعیم ذکر کرده به طور خلاصه آوردم و آنچه او نیاورده نیز بر او میافزایم که از منابع دیگری است و 200 حدیث سیوتی نقل میکنه در این کتاب از منابع فقط اهل سنت با اسناد قوی و میگه خیلی تعبیر جالبه، میگه دیگه اگر بشود در مهدویت انکار کرد، مهدویت تردید کرد و مهدویت رو انکار کرد، پس هیچ اصل و اعتقاد اسلامی نیست که نتوان در آن تردید کرد و در آن با آن را انکار کرد. میگه اگر با وجود چند صد حدیث قطعی در منابع ما میشه گفت مهدی نیست و نخواهد آمد، ما برای خیلی از اعتقادات دیگر اسلامی اینقدر حدیث نداریم اصلا، در حالی که اعتقادات شایع و مسلم بین همه مسلمان هاست، در حالی که مثلا حدیثش کلن 10 تاست 5 تاست. میگه اگه این رو با چند صد حدیث و فقط 200 حدیث من اینجا دارم میرم جناب سیوتی، این رو بشه انکار کرد، تردید کرد در یه اعتقاد، پس بسیاری از اعتقادات و احکام است که فقط با 5 حدیث و 10 حدیث ثابت شده، در همه اینا باید انکار بکنید. میگه اگر بشود در مهدویت تردید کرد، هیچ اصل اسلامی نیست که در آن نتوان تردید کرد. اینا فقط یک نمونه هاییست من عرض کردم. حالا این من عرضمو با این جمله سیوطی ختم کنم. میگه که ایشون در همین فصل وقتی احادیث رو نقل میکنه آخرش این عبارت رو میاره جناب سیوطی، میگه من نتیجه جمع‌بندی بکنم حداقل این چهار نکته رو، چند تا نکته رو میگه. یک، مهدی از خلفاء دوازدهگانه و اثنا عشر است که در احادیث مسلم در منابع ما اهل سنت از پیامبر نقل شده. دو، مهدی از فرزندان علی و فاطمه است، نمیتواند از فرزندان عباس ابن عبدالمطلب باشد چون بنی عباس یه وقتی همچه ادعایی کردن. سه، سند تنها حدیث انکار مهدی که لا مهدی الا عیسی ابن مریم، که مهدی همون عیساست، مهدی دیگری وجود نداره. جناب سیوطی میگه حدیث این روایت که تنها یک روایت نقل شده، حدیثش کاملا ضعیف است و هیچ یک از اصحاب و بزرگان ما اهل سنت به این سند اعتنا نمیتونن بکنن. از اون طرف متواتر است نقل به نفع مهدویت و اینکه او از فرزندان رسول خداست و اینکه عیسی پشت سر مهدی نماز خواهد خواند و رهبر حضرت عیسی فرزند پیغمبر است. میگه این که دیگه روایات زیادی در منابع خود ما اهل سنت هست. این که با اون قابل جمع است یک حدیث از اون طرف. نتیجه جمع بندی، یک، مسئله مهدویت و انتظار تبدیل به خرافه شده بین بعضی ها، تبدیل به برداشت های مشرکانه، تفسیر های مشرکانه از اون شده، تفسیر های خرافی شده، اینا همه هست، درست. همینطور که همه عقاید اسلامی قابل سوء استفاده است، مهدویت هم یکیشه. دروغگو، کلاش، متمهدی، ما با حضرت ارتباط داریم، شما میدونید این بابیت و بهائیت از همینجا شروع شده. اول گفتن ما با حضرت مهدی ارتباط داریم، بعد کم کم گفتن خودم مهدی ام اصلا، حالا که اینجوریه. بعدم یکم جلوتر رفت گفت اصلا من خودم پیغمبر جدیدم، اسلام تموم شد. بعدم کم کم گفت خدا هستم. پشت کتاب، پشت قرآن نوشته که تاریخ تولد من لم یلد ولم یولد، تاریخ تولد من کسی که لم یلد ولم یولد، یعنی خدا. خب اینا همه کارا شده، بازم خواهد شد، اما اصل مسئله اینه، یک، مراقب باشیم. این مسئله مسئله شیعه، اعتقاد شیعه نیست، اعتقاد اسلامی است، حتی اعتقاد اسلامی نیست، ادیان الهی، اونایی که تحریف شدن همشون فی الجمله به این مسئله معتقدن. نکته بعدی، از مسئله مهدویت و انتظار سوء استفاده، کلاهبرداری، توجیه مفتخوری، تنبلی، فرقه گرایی، تعصب. به یک از مهدی میاد مشکل من و خانواده و دوستان و بستگان ما رو حل میکنه، بگه ما شیعه ایم و اینا. نه، مهدی مال شیعه نیست، مال کل بشریته. و السلام علیکم و رحمت الله.